الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف میلاد مسعود و مبارک حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام الذي كان صلب الايمان و نافذ البصيره و مجاهدا في سبيل الله و صابرا على ما ابتلاه الله خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافذه و حضرت معصوم علیه السلام و همه شیعیان و موالیان خاندان عصمت و طهارت و شما گرامیان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خدای متعال همه ما را هم متحلی به این صفات پسندیده این مرد بزرگ قرار بدهد انشاءالله. ما دیروز هم بنابر آمدن داشتیم لباس، یعنی دیگه آماده شده بودیم بیم، ساعت ده و اینها زنگ زدن که همه دروس مسجد اعظم تعطیله و این مکان هم بسته است، احتمالاً احتمال داد. پس بنابرای خرق اجماع نکنم، ولی دیشب گفتن خیلی از درس های مرسه فیضیه البته بوده، حالا اگر اینجا بسته بوده البته دیگه حالا عذر میخوایم علا ایه حالا امور تعطیلی حوزه خیلی واضح و روشن بر بنده نیست. حالا ممکنه بحث در این بود، در این اشکال بود که شیخ اعظم و محقق خویی قدس سرهما فرموده بودن استصحاب در شبهات حکمیه، چه تحریمیه چه وجوبیه، جاری نمی شود چون بقاء موضوع در این موارد وجود ندارد و اتحاد قضیه متیقن و مشکوکه برقرار نیست. خب از این یک جواب دادیم و اون اینه که این موضوعی که شیخ اعظم فرمودن که الصغیر الغیر القابل للتکلیف، یا محقق خویی فرمودن که در شیخ اشتباه عرض کردم السبینه الصغیر الغیر القابل للتکلیف و محقق خویی هم فرمودن سبی بوده. خب الان میدونیم دیگه این سبی نیست در زمانی که ما شک میکنیم، یا صغیر غیر قابل للتکلیف نیست، پس موضوع باقی نیست. خب از این جواب دادیم به این که درسته در بعض ادله باب عنوان سبی اخذ شده، اما اینجور نیستش که در کل ادله این چنین باشه، بلکه قبیل بلوغ هم که رجل صادق است میدانیم تکلیف نبود. این از ضروریات که قبیل تکلیف هم همینجور، یک ساعت مونده به تکلیف مثلا، دو ساعت مونده به تکلیف که نام رجل برش صادقه، دیگه اینجوری نیستش که بعد از یه ساعت بهش بگن رجل ولی تا اون رجل گفته نشه. خب همونو استصحاب میکنیم که موضوع قهرم باقیه، نمیریم به حال سباوت، نمیریم به حال شیرخارگی، میگیم همین چند دقیقه پیش که هنو بالغ نشده بود این تکلیف برش نبود یا حلال بود این شی براش. خب حالا همینجوره موضوع باقیه. جواب دومی که شهید سعد قدس سره به بعض محققین دادن این بود که ما از این صحت اطلاقی که وجدانن درک میکنیم پی میبریم که موضوع باقیه، و اون اینه که سبی بعد از این که رشد کرد، اگر مثلا یه چیزی اون موقع برش مباح بوده حالا مباحه، میگه این از اول بر ما مباح بوده حالا هم هست. این نشونه این است که این نسنات میده این اباحه رو که در حال سباوت بوده به حالا به حال فعلیش، و اینی که در حال فعلیش هست میگه همون است که در حال سباوت بوده، میگه همونه عوض نشد. این دلیل برای این است که موضوع رو واحد میبینه. اگر موضوع متعدد بود معنا نداشت که بگه همون باقیه، اون مالی یه موضوع دیگری بود، این یه موضوع جدیدیه، نباید بگه اون باقیه این همانه است. پس بنابراین از این تعبیری که بجدانن و ارتکازن ما میبینیم صدقش را، از این کشف میکنیم که این اتحاد داره. خب این هم جوابی است که ایشون دادن و بعضی که عبارتش هم روز خوند. این جواب محل تأمل و اشکال هست به این ملاحظه که اولا منقوض است به موارد تبدل صور نوعیه و باب استحاله. در باب استحاله خب نطفه میشه انسان، میشه یه حیوان، یا یک بذر میشه یک درخت تنومند. خب اینجا همه میگن این همانه شده، این همون نطفه است که شده انسان، و حال اینکه قطعا استحاله شده و موضوع عوض شده، صورت نوعیه عوض شده، اونی که مقومه از بین رفته، اما این صدق وجود داره و بر همین اساس هم هستش که حتی علماء معقول حیولای اولا یا حیولای ثانیه رو اثبات، حیولای اولا به خصوص، که بالاخره این اینجور نیستش که اون قبلیه معدوم بشه بالمره یه چیزی به جاش خلق بشه من جدید، بلکه یک ارتباطی بین تمام این سلسله ها و حلقاتی که وجود پیدا میکنه در نظام خلقت و وجود به اراده خدای متعال و افاضه وجود از ناحیه او، یک حلقه اتصال که ان ندارن، که ما به همون بگیم حیولای اولا. حیولای جسم انسانی همون جسمه که ممکنه تطوراتی درش پیدا بشه، اما حیولای اولا اصلا ماهیت عوض میشه، صورت نوعیه عوض میشه، جنس و فصل و همه عوض میشه، نه که فقط جنس هم باقی فصل ها عوض میشه، همه عوض میشه. در اونجا هم این گفته میشه و حال اینکه خب شما میگید اونجا استصحاب جاری نمیشود. چرا؟ چون ملاک در باب استصحاب حداقل اینه که بقای عرفی موضوعه، نه بقای عقلی، حداقل اینجور. نه، اونی که ما حالا در باب استصحاب لازم داریم که محقق خوبی هم خودش فرموده است، حالا بعضی از محققین اینجا این مطلبی فرمودن که شاید تمام نباشه، اما اونی که هستش اینه که موضوع، یعنی اونی که مرکب حکمه، مرکب حکم باید متحد باشه. چرا؟ برای اینکه اگه مرکب حکم متحد نباشه صدق نقض نمی کنه. اگه ما اکرام گفت اکرم زیدن، امر رو اکرام نکردیم، نقض اکرام زید نکردیم، چون موضوع دوتا. یا انسحاب حکم موضوع الی موضوع آخر کردیم اگر استصحاب بکنیم، و این قیاسه، حکم موضوعی را بدون اینکه خود مولا گفته باشه به موضوع آخر تسریع بدیم. بله، این اشکال بعد که مطرح میکنیم. پس بنابراین اشکال از ناحیه انتفاع موضوع و عدم وحدت این اشکال وارد نیست و حق در جواب همون جواب اولی است که دادیم. حالا علاوه بر این ما چرا صورت استصحابمون رو یه جوری طرح کنیم که قافیه به تنگ بیاد، اشکال درش ایجاد بشه؟ ما میگیم آقا این همین آدم بالغ، همین قبلا همین حکم داشت، این حکم رو داشت، این وجوب رو داشت، این حرمت رو داشت، نداشت دیگه، ولو به انتفاع موضوع. نمیایم حکم اون زمانی که صغیر بود را بخوایم استصحاب بکنیم تا شما بگید که اون با این فرق میکنه. نه، ما همین رو میگیم، میگیم همین اون موقعی که نبود، که قهرن اون موقعی که نبود، حالا یا مساوق بود با اینکه اصلا وجودی نبود، یا نه صغارت بود، سباوت بود، این بالاخره نبود، این موضوع اون موقعی که نبودش که کار نداریم نبودنش در چه چیزی تجلی داشت، این بالاخره نبود، اون موقعی که این نبود این حکم داشت؟ نه. این تکلیف رو داشت؟ نه. خب حالا همون رو استصحاب میکنیم. بنابراین کسی که استصحاب عدم ازلی رو جاری میدونه و اون رو اشکال نمیکنه، میتونه به این صورت تقریب بکنه و دیگه اصلا اون اشکال پیش نمیاد. که این هم جواب شاید اخیری باشه که باز شهید صدرم فرموده و این درست. این اشکال هم پایان یافت. اشکال دیگری که در مقام مطرح شده، البته مطرح شده به معنی نه اینکه حتما کسی قائل به او شده، بلکه به عنوان یک توهم و اشکال مطرح میشه. بله؟ چرا یادم رفت. گفتم منقوض است به اون. و ثانیاً در بسانیان عرض کردیم که این شهادت نفسی که گفته می شود بر اساس تسامحه. میگن اما بالحقیقه میگن نه، این غیر اونه، این نطفه دیگه، این که الان نطفه نیست، این چیز دیگری. بنابراین این که در ارتکاز خودمون میبینیم به چه نحو میبینیم؟ به نحو حقیقت عرفیه میبینیم یا نه به نحو همون امر مسامحی و مجازی میبینیم؟ اشکال دیگری که در مقام مطرح هست همین که آقا اشاره فرمودن، نه اونجا نقض میکنیم به اون دو، این که نه اونی که در وجدان هست تسامح نمیگه، این همان است. بله اون که جواب اول بود که خودمون دادیم، اون که جواب بله حتی وقتی حقیقی داره، یک ساعت قبل و چند دقیقه قبل و بعدش، اون جواب اول بود که عرض کرد. اشکال دیگری که در مقام مطرح شد می شود اینه که استصحاب در این موارد از قبیل استصحاب کلی قسم ثالثه، که استصحاب کلی قسم ثالث جاری نیست و باطل. خب استصحاب می دونید که دارای استصحاب کلی دارای سه قسم و محقق خوبی هم یه قسمی اضافه کردن، چهار قسم. حالا اون سه قسم معروف اینه که تارتن یک یقین داریم در حالت سابقه، یک فرد مشخص معینی رو یقین داریم موجود بوده و کلی هم در ضمن اون موجود بود، مثل این که حالا مثال معروفش میدانیم در دار زید بوده و برای وجود کلی انسان در دار یک اثری بار. حالا بعد این زید بعد شک کردیم که آیا هستش تا اینکه کلی انسانم باشه و اون اثر شرعی بار بشه یا نیست. خب اینجا همینطور که استصحاب فرد جاریه، استصحاب کلی هم میتونیم جاری کنیم. این قسم اول. قسم ثانی اینه که میدانیم این کلی در ضمن یه فردی که یا طویل البقاء یا قصیر البقاء، که الان حتما ابن رفت، این محقق شد. پس می دانیم کلی در ضمن یه فردی که اون فرده امرش مردد است. بین این که یه فردی بود که دارای عمر طولانی بود که الان هم اگه اون باشه الان باقیه یا نه، مثل فیل و بق که مثال می زنم، بین دونیم حیوان تو این دار بود، اینو می دونیم. اما نمیدونیم این حیوان که در این دار تحقق داشت در ضمن بق بود که بیش از یه سال عمر نمیکن، یا در ضمن فیل بود که سالیان متمادی حکم میکنه که الان هم اگه بق فیل بوده الان هستش، یا مثال واقعی ترش اینه که خب میدونیم این ما محدث بودیم، اما نمیدونیم این محدث بودن به حدث اصغر بود یا اکبر بود، برای کدوم بود. اگه برای حدث اصغر بود الان وضو گرفتیم یا بگیریم میدونیم و بین رفت، اگه برای حدث اکبر بوده نه، تا غسل نکنه از بین نمیره و با گرفتن وضوش از بین نرفت. خب پس اصل تحقق کلی را علم داریم، اما اینکه این کلی در ضمن اون فرد قصیر بود یا اون فرد طویل، اینو شک، اینو نمیدونم. اینم اینجا هم گفتن استصحاب کلی رو میتونیم جاری بکنیم و اشکالی نداره. اینم قسم ثانیه. قسم ثالث، قسم ثالث این است که میدونیم این کلی محقق بود در ضمن یک فردی، یعنی اونی که منشأ علم ما به تحقق کلی است اینه که بله میدونیم این فرده موجود بوده، این کلی هم در زمین اون موجود بود، اینو یقین داریم. در زمان بعد میدونیم اون منشأ علم ما حتما بین رفته، اون فردی که باعث شده بود وجودش که ما با واسطه او علم پیدا کنیم کلی هست، او حتما از بین رفته. اما باز احتمال میدیم لعل کلی باقی باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه یا در کنار اون فرد قبلی یه فرد دیگری هم وجود داشته احتمالا، شاید، یا حین زوال اون یه فرد جدیدی احداث شده. مثلا می دانیدیم که در این خانه انسان بود چون زید بود، اینو می دونیم، یقین داریم زید از خونه رفت بیرون. اما آیا حالا خونه بی آدمه، انسان درش نیست؟ میگیم نمی دونیم، شاید باشه، چون خب ما یقین داشتیم زیده، شاید عمرم اونجا بوده و عمر بیرون نرفت، ما در نگاه می کردیم زید فقط رفت، لعل عمر باشه و با عمر انسان هنوز باقی باشه، انسان کنه. یا لعل زید رفته بیرون، ما دیدیم، شاید هم از اون در اومده که ما ندیدیم، این زوال این و خروج این امر از یه در دیگه داخل شده که ما ندیدیم. پس احتمال بقای انسان رو اینجا میدیم. این قسم جاری است یا جاری نیست؟ معروف اینه که این قسم جاری نیست. حالا ابحاثش و چراییت مسئله در مسئله استثناء که گفته شده است، مرحوم آقای حائری قدس سره رو از والد معظمشون نقل کردن که این بسلک شیخ این بود که اینجا استصحاب ظاهرا جاریه در قسم ثالث هم. فاضل اردکانی که در کربلا بود و از بزرگان علمای اسلام هست، هم علمن هم عملن، ایشون یه سفری شیخ انصاری با میرزای شیرازی که اون موقع میرزای شیرازی از فضلای درس مرحوم شیخ بود، برای زیارت مشرف میشن کربلا. کربلا درسا برقرار بوده، میرزای شیرازی میره درس فاضل اردکانی، میبینه فاضل اردکانی این قسم سوم رو مطرح کرد که آقای خونساری، آقای اسم محمد تقی خونساری نقد کردن که این همین بحث بود و بهتر از شیخ هم بیان کرد، بعد مناقشه کرد درش. میرزای شیرازی دید مناقشه، هرچی فکر دید مناقشه مثل که درست. وقتی بر میگشتن به نجف، به شیخ تو تراده که نشسته بودن آبی بر میگشتن، گم فاضل اردکانی همچی اشکالی کرد به این، میگه شیخ تام نجف در فکر فرو رفت و بالاخره پذیرفت که این اشکال وارد و دست از جریان استصحاب در قسم ثالث برداشت. خب و این جهت معنویش هم عرض بکنم، حالا که این اواخر مرحوم فاضل اردکانی مبتلا شده بود به استسقاء و آب براش مضر بود، پزشکا گفته بودن نباید آب بخور. اون ساعت‌های آخر خودش به فرزندش گفت که یه آب بیار، آب خنکی خورد، گفت آب گوارا این نوشیدیم، مرگ خوبی هم بکنیم، خوابید و به رحمت خدا رو. خب به خدمت شما عرض شود که حالا این مستشکل میخواد بگه اینجا اتفاق از همین قسم سومه. چرا؟ چون ما دو جور اباحه داریم، یکی اباحه اقتضاییه برای طفل داریم که مصلحت طفل اینه که مادامی که سویه است، طفل است، اباحه داشته باشه. یکی هم اباحه لا اقتضایی داریم که به خاطر مصلحت طفل نیست، به خاطر اینکه این کار اصلا مصلحت نداره برای هیچ کس، نه برای بزرگان، نه برای سویه، نه برای هیچ کس. خب ما میدونیم که اون وقتی که این سبی بوده، اون مصلحت اقتضاییه، اون اباحه اقتضاییه وجود داشته و اباحه، اصل الاباحه، کلی اباحه در لباس اون اباحه اقتضایی محقق بوده. خب اونی که حتما بدونیم هم بین رفت، چون اون مال زمان سباوت است، مال سغارت است، اون که حتما بین رفت. نمیدونیم. در کنار اون اباهه، اباهه لا اقتضایی بوده، یا اند زوال اون اباهه، اباهه لا اقتضایی وجود پیدا کرده تا اینکه اباهه کلی ادامه داشته باشه یا نه. خب اینجا همون قسم سوم دیگه. پس بنابراین به خاطر این جهت این استصحاب در شبهات حکمی یه محل اشکال هست. جواب این سخن هم روشنه، این یه مغالطه درش هست، همینجور فکرها رو منحرف کردن با عبارت پردازی. و الا چرا میگید حتما اون ابا این در ضمن اباحه اقتضایی وجود داشت؟ علم غیب داری شما؟ این در صورتی این بیان درسته که بگی بله میدانیم مثلا شرب توتون در زمان سباوت اباحه اقتضایی داشته، این میدونیم حتما بین رفته. حالا نمیدونیم همون وقتی که اباحه اقتضایی برای سبی داشته، اباحه لا اقتضایی هم مثلا اینجا وجود داشته یا نه، اند زوال اباحه اقتضایی اباحه لا اقتضایی هم وجود یافته. خب از کجا شما میگید اون موقع که این سبی بوده شرب توتون برای اون اباحه اقتضایی داشته؟ نه، و واقعا اینه که ما میدونیم برای این یه اباحه‌ای بوده، اما در لباس اون و اما در لباس این، نه اینکه اونش مسلم بوده از بین رفته، این یکیشو شک داریم. ما میدونیم وقتی که بچه بود یه اباحه‌ای برای او بود، حالا این اباحه‌ای که برای او بود نمیدونیم اباحه اقتضایی برای خودش بود، یعنی این شرب توتون برای او مصلحت داشت، یعنی اباحش مصلحت داشت به عنوان اینکه سبیه، ولی برای بزرگا حرام بوده. و یا اینکه نه، همون موقع برای همه حلال بوده، از اول شرب توتون برای اینم حلال بوده، برای بزرگا هم حلال بوده. پس بنابراین اینجا مثل این است که نمیدانیم این حیوانی که در دار بود از اول در ضمن بق بود یا در ضمن فیل بود. اینجا هم نمیدونیم اون اباحه‌ای که از اول برای این سبی بود یه اباحه خاصه مربوط به سبی و اقتضایی بود که مال اون باشه فقط، و اون اباحه کلی در ضمن این بود، یا نه اون زمان یه اباحه همگانی داشت لا اقتضایی بود و اون اباحه کلی در ضمن اون بوده. پس میشه قسم ثانی، نه قسم ثالث. قسم ثالث به این است که اونی که منشأ علم تو شده است این باشه که اون اباحه حتما در ضمن فرد صغیر بود، یعنی فرد اباحه اقتضایی، و حالا بدانی اون از بین رفته، حالا احتمال میدی با زوال او، اند زوال او یه اباحه دیگری پیدا شده باشه، یا در کنار اون یه اباحه اونجوری باشه. و این که اینجا ما احتمال هم بخوایم بدیم، چون این فردش هم احتمالش دیگه خیلی غیر معقوله، بگیم در کنار اباحه اقتضایی اباحه لا اقتضایی هم برای همین بوده، چون اصلا این دوتا با هم ناسازگار، اباحه لا اقتضایی یعنی هیچ برای هیچ کس مصلحتی و فرقی نمیکن. بنابراین اگه بخواد باشه اینجا فقط احتمالش اینه که وقتی اون اباحه از بین رفت یه اباحه لا اقتضایی به وجود اومد، اند زوال او این به وجود آمده باشه. اباحه اقتضایی به چه دلیل؟
بخاطر اینکه سبی نمیتونه مکلف احکام باشه، این مصلحتش اینه که نسبت به اباحه مصلحت گذاشته باشه حتی در مورد مقدور محرمات.
اباحه اقتضایی یعنی اباحهش اقتضا داره، یعنی مصلحت داره. ممکنه نه برای اون لا مصلحت بوده، نه اقتضایی.
بله ممکنه در مورد شورا توتون لا اقتضایی وجود داشته باشه، اما در مورد سبی به خاطر اینکه توجه تکامل
از ادله رفع القلم عن السبی استفاده نمی شود. این اینه که اون احکامی که بر بزرگا هستش برای این نیست. حالا چرا نیست؟ نه ممنوع اقتضا، چون لا اقتضا، یعنی چون احکام داور مسائل این اون مصلحت اونجا اینجا نیست، نه مصلحت اباحه اینجا هست. بله
بله
نه ممکنه لا مختلف، چون ببینید لا اقتضایی این اشتباه نشه، ممکنه تو بعض فکرها این باشه که اباحه اقتضاییه این است که اونی که اونجا هست اینجا نباشه. نه اباحه اقتضایی نیست که خود این که این مرخل انان باشه آزاد باشه مصلحت داره، حتی ممکنه اون مفسده هم باشه، اما تو تزاهم میگه فعلا در این سنین نباید خیلی به بند و پاش پیچی، ولی اون که مصلحت مفسده داره، همون مفسده که برای بزرگسالها داره، اما در بزرگسالها چون عقلشون بالاتر رفته، ظرفیت وجودشون بیشتر شده، خب اگه بهش بگی آه ضرر داره نخور تحمل داره. این یکی نه، همون ضرره رو داره، اما در کنارش اینجوریه که اگه بهش بخوایم بگی از اول اون زیغ براش ایجاد بکنی اون مفاسد دیگری داره. شاره مینه تزاهم میکنه این دوتا و میچربه مصلحت آزادی، این میشه اباحه اقتضایی. اما اباحه لا اقتضایی اینه که اصلا هیچی نیست، خب مثل لا حرجیت عقلی اونجوری. خب این اشکال هم مندفع است. آخرین اشکالی که میخواییم ترک کنیم، عمده اشکالات رو ترک کردیم دیگه، آخرین اشکال رو هم ترک کنیم. اشکالات دیگری هم البته هست که دیگه اون نظر و هوالا سنبله، و اون اینه که اشکال آخر که بعض اساتید ما هم دامز الله بر اساس همین اشکال آخر گفتن استصحاب جاری نیست، و اون اینه که گفتن اگر بناباشه در شبهات حکمیه استصحاب جاری باشه و ما با استصحاب بتونیم بگیم تکلیف نیست، این لغویت ادله براءت لازم میاد، ادله لفظیه براءت لازم میاد. چرا؟ چون میدونید که استصحاب چون اصل محرز هست حاکم است بر ادله براءت، یا وارد است بر ادله براءت. اگر بگیم ادله براءت موضوعش عدم الحجه هست، خب این وارد میشه، چون با این واقعا ورود حجت درست میشه. اگر اینو نگیم خب و موضوع اون بگیم شک، این اصل محرز واقع رو نشون میده، پس شک رو از بین میبره، تعبدن نوجدانن و واقعا حکومت پیدا میکنه. الا ایالن و یا به وجوه آخر که در محلش گفته میشه استصحاب بر براءت مقدم، مثلا جمع عرفی داره، چه داره، هرچی که وجوه دیگه، دو وجه معروفش اینه، وجه معروفترش حکومته، وجه دیگرش وروده، وجه های جمع عرفی و اینا هم گفته میشه. خب پس استصحاب یه قاعده ایست که اگر شعار جل کرده باشه حتی نسبت در شبهات حکمیه این اطلاق در اون مقصود باشه، خب دیگه زمینه بر براءت نمیمونه. و حال اینکه ادله براءت جعل شد، پس بنابراین ما به قرینه جعل ادله براءت عرب براءت شرعی میفهمیم که این مجعول در ناحیه استصحاب اینجور اطلاقی نداره که پرش اونجا هارم بگیره، و الا لعدا الا لغویت ادله براءت. فلذاست به این دلیل عقلی و به این قرینه عقلی نکشف از این که استصحاب عدم حکم جاری نیست، به خلاف استصحاب وجود حکم، اون موجب لغویت ادله براءت نمیشه. ولی استصحاب عدم حکم، عدم تکلیف، چون موجب لغویت ادله براءت می شود این جاری نیست. خب این هم اشکالی است که گفته شده و فرموده شده که بعضی همین را ملاک قرار دادن بر عدم جریان و دلیل قرار دادن بر عدم جریان. حالا علاوه بر این که بعضی بهش استدلال کردن، یک سؤال اصولی مهمی هم مطرحه که حالا اگر فرض کن سر از لغویتم در نیاره، آیا در کنار براءت ادله استصحاب میتونه بگیره شبهات حکمیه این چنینی رو یا نه؟ فلذا بعضی به این عنوان طرحش کردن، نه استدلالاً بهی بر این که استصحاب اینجا جاری نمیشه، به عنوان یک مشکله، یک عویسه، یک سؤال طرح شده. خب برای برون رفت از این اشکال وجوهی گفته شده و میشود گفت که حالا بعضیش رو طرح کنیم، ادامهش هم انشاءالله فردا که دیگه این بحث تمام میشه، بحث استصحاب میشه. یک وجه اینه که محقق خویی قدس سر رو فرموده که اینا با هم تنافی ندارن، چون ادله براءت توش ننوشته ما چرا میگیم شما مأمون از عقابی. میگه آقا وقتی شک داری مأمون از عقابی، مؤاخذه نداری. حالا ممکنه پشت پردش همین جریان استصحاب باشه، برای خاطر که حالت سابقه بوده، متیقن بوده، استصحاب میشه. برای این میگه آقا شما مشکلی نداری. مثل اینکه مردم میان گاهی از ما سوال میکنن، مسئله سوال میکنن، میگه آقا من یقین دارم لباسم پاک بوده، ولی شک دارم که بچه ها و اینا دست بیشتر نجس شده. میگه آقا اشکال نداره. شما که میگه اشکال نداره، ممکنه بر اساس استصحاب میگی، ممکنه بر اساس مثلا قاعده طهارت، شما وجه های مختلف ممکنه در نظرتون باشه. او خبر نداره، شما اون که به اون میگین که اشکال نداره. اما پشت پردش در ذهن مجیب ممکنه چیزای مختلف باشه. اینجا هم ایشون فهمون ادله براءت میگه چی میگه؟ میگه رفعه مالا یعلمون. چرا؟ چون همه جایی که شما شک دارید، حالت سابقه رو حالت سابقه شما اینه که نبوده، خب استصحاب دارید. امام بر اساس این لعله فرموده. بنابراین لغویت ادله استصحاب لازم نمیاد، ادله استصحاب چیزی در مقابل اینا نیست، جا به جاش فرق میکنه، اینا مستنداش فرق میکنه. این فرمایشیست که محقق خوبی در دراسات اینطور جواب دادن. این فرمایش مورد ایراد غیر واحدی از محققین قرار گرفته که شهید صدرم فرموده که این خلاف ظاهر ادله براءت. ظاهر ادله براءت اینه که چون نمیدانی، نه چون میدانی قبلا نبوده است. در ادله استصحاب چون میدانی قبلا نبوده است، ملاک و نکته اینه که اتکاء بر حالت سابقه میکنید، ابقاء ماکان چون قبلا بوده. ادله براءت ظاهرش اینه که نه، کاری به حالت قبل نداره، میگه چون الان نمیدونی. ظاهر ادله براءت اینه که ما حجب الله علمه، چون حجب شده، خود حجب شدنش علتشه. رفع ما لا یعلمون، چون نمیدونی. این و این که ما بخوایم بیام این حرف رو بزنیم، این تمام نیست. آیا این جواب تمام است یا تمام نیست؟ انشاءالله فرق. صلی الله علیه و آله.